اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه امروز شنبه 3 نوامبر را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. وزارت خارجه روسیه میگوید که حکومت افغانستان و گروه طالبان توافق کردند تا در نشست هفته آینده مسکو روی روند صلح افغانستان شرکت کنند. در اعلامیه همچنان آمده است که ایالات متحده، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز در آن نشست دعوت شدند، اما مشخص نشده که آیا این کشورها در نشست روند صلح افغانستان در مسکو حضور خواهند یافت یا خیر. اعلامیه وزارت خارجه روسیه ها کیست که در نشست روز جمعه آینده که در سطح معاینه های وزارت خارجه دو کشور برگزار خواهد شد، نمایندگان شورای عالی صلح و اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان تا کنون در رابطه ابراز نظری نکرده است. این مذاکرات در ماه آگوست پس از آن به توقیف افتاد که حکومت افغانستان اعزام هیئت را در آن نشست رد کرد و گفت که طالبان باید نخست توافق کنند با کابل مذاکرات رو در رو را انجام دهند. یک نظامی آمریکایی در اثر گلوله‌باری از سوی یک تن از نیروهای امنیتی افغانستان روز شنبه کشته شده و یک نظامی دیگر زخمی شده است. فرماندهی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان با نشر اعلامیه این رویداد را تایید کرده، گفته است که فرد مجروح جهت تداوی به میدان هوایی بگرام انتقال شده که وضعیت صحیش رو به بهبود است. طبق خبرنامه ناتو، حمله کننده در اثر شلیک یک سرباز نیروی امنیتی افغان کشته شده است. در 2 هفته گذشته این دومین حمله بر نیروهای خارجی در افغانستان است که از سوی نظامیان افغان صورت می گیرد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته و انگیزه حمله نیز روشن نشده است. رئیس جمهوری افغانستان امروز شنبه رسما اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای دور بعدی انتخابات رئیس جمهوری نیز نامزد است. سخنگوی آقای غنی گفته است که رئیس جمهور غنی می‌خواهد در دور بعدی کارهای ناتمام دوره نخست رئیس جمهوری اش را به پایان برساند. نیروهای ویژه امنیت ملی افغانستان 3 مسئول مالی گروه داعش را در شهر جلال آباد بازداشت کردند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که نیروهای ویژه امنیت ملی ناوقت روز گذشته آن افراد را که افغان بودند در مناطق سمرخیل و قصبه شهر جلال آباد دستگیر کردند. آقای خوگیانی علاوه کرد که در این عملیات به قوای افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده و کدام درگیری نیز رخ نداده است. ریاست امنیت ملی افغانستان ادعا کرد که تحقیقات آنان درباره ترور جنرال عبدالرازق قمندان امنیتی پیشین کندهار نشان می‌دهد که این ترور کار چند طالب نیست، بلکه استخبارات خارجی در آن قضیه دخیل است. آقای سانگزی که در مجلس ولسی جرگه افغانستان صحبت می‌کرد گفت عاملان اصلی رویداد شناسایی شده و به‌زودی برای گرفتاریشان اقدامات آغاز می‌شود. ولسی جرگه افغانستان روز شنبه 12 عقرب وزیرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را فرا خواند تا نتایج تحقیقاتشان را در مورد قتل جنرال رازق و عبدالجبار قهرمان شریک سازند. رئیس امنیت ملی افغانستان در این جلسه گفت که ترور جنرال رازق در 5 مرحله تحقیق می شود و تا کنون در پیوند به آن 22 تن تحت تحقیق قرار دارند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. علی خامنه ای رهبر روحانی ایران در آستانه سالگرد حمله بر سفارت ایالات متحده در سال 1979 میلادی در تهران گفت که جمهوری اسلامی در 40 سال رویارویی با آمریکا جناح برنده است. شرح بیشتر از محمد احمدی.
علی خامنه ای روز شنبه گفت که با وجود جنگ‌های نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی که از جانب ایالات متحده در 4 دهه اخیر علیه ایران انجام شده است، ایالات متحده جناح شکست خورده است و جمهوری اسلامی پیروز بوده است.
آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تره. قدرت آمریکا رو به افول. این نکته مهم اینه.
در 4 نوامبر سال 1979 محصلین ایرانی در تهران بر سفارت ایالات متحده هجوم بردند و 52 دیپلمات آمریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند.
این در حالی که ایالات متحده مصمم است تا چند روز آینده دوره بعدی تظاهرات را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کند. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران روز شنبه اعلام کرد که ساخت جت‌های جنگی موسوم به کوثر را آغاز کرده تا از آن در قوای هوایی ایران کار گیرند.
امروز وزارت دفاع و نیروی هوایی ثابت کردند که محدودسازی و تحریم سلاحی کند و نابراست.
در حال حاضر قوای هوایی ایران دارای چند جت جنگی محدود است که ساخت روسیه یا هم ایالات متحده آمریکا می باشد که قبل از انقلاب اسلامی ایران در سالهای قبل از 1979 میلادی خریداری شده است. کارشناسان نظامی می گویند که جت های جنگی که حال ایران در صدد ساخت آن است کپی جت های F-5 ساخت آمریکا است که ایالات متحده آن را در دهه 1960 میلادی ساخته بود. کوریا شمالی هشدار داده است که اگر ایالات متحده تعزیرات وضع شده علیه پیونگیانگ را رفع نکند، ممکن پالیسی کوریا شمالی را به هدف تقویت زرادخانه اتمی آن کشور دوباره احیا کند. وزارت خارجه کوریا شمالی جمعه شب با نشر این اعلامیه بیان داشت که اگر واشنگتن تعزیرات را رفع نکند، سیاست پیشرفت همزمان نیروی هسته‌ای و انکشاف اقتصادی خود را سر خواهد گرفت. این در حالی است که قرار است هفته آینده مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با همتای کوریا شمالیش ملاقات کند. واشنگتن تأکید کرده است که تا زمان کسب اطمینان از خلع سلاح کامل اتمی کوریا شمالی، تعزیرات بر پیونگیانگ برقرار خواهد ماند. جنازه مولانا سمیع‌الحق رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان و رئیس دارالعلوم حقانیه امروز شنبه در اکور خطک به خاک سپرده شد. سمیع‌الحق که 81 سال عمر داشت، دیروز جمعه در منزل رهایشیش در شهر راولپندی با ضربات چاقو از سوی افراد ناشناس کشته شد. هیچ فرد یا گروه تا حال مسئولیت کشتن این رهبر مذهبی پاکستان را به عهده نگرفته است. عارف علوی رئیس جمهور و عمران خان صدر اعظم پاکستان کشتن سمیع‌الحق را محکوم کرده و دستور تحقیقات همه جانبه را دادند. در این حال حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا نیز امروز را ماتم اعلان کرده بود. آسیا بیبی زن مسیحی که لغو حکم اعدامش باعث خشم اسلامگرایان تندرو در پاکستان شد، از سوی مقام‌های آن کشور ممنوع الخروج اعلام شد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این اقدام مطابق توافق میان حکومت پاکستان و گروه تحریک لبیک یا رسول الله صورت گرفته است. پس از لغو حکم اعدام آسیا بیبی، گروه های تندرو اسلامگرا مظاهرات گسترده را برای 3 روز در شهرهای مختلف آن کشور را اندازی کردند. استر محکمه پاکستان چهارشنبه گذشته حکم اعدام آسیا بیبی را که از سال 2010 به این سو به خاطر توهین به مقدسات از سوی محکمه پاکستان مجرم شناخته شده و در بند به سر می برد لغو و حکم رهایی‌اش را صادر کرد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رئیس اداره منطقه‌ای ملل متحد برای کودکان میگوید که مقامات محلی یمن تهیه و توزیع کمک‌های بشردوستانه را به افراد نهایت نیازمند در آن کشور دشوار ساخته، هشدار می‌دهد که ممانعت در تلاش‌های امدادرسانی می‌تواند وضعیت گرسنگی را در یمن شدت بخشد. گیرت کاپیلایرو همچنان گفت که درخواست ایالات متحده آمریکا برای آتش بس برای ختم این جنگ به گفته وی وحشیانه در یمن ضروری می‌باشد. آقای کاپیلایرو که از یمن دیدار می کند تاکید کرده است که حکومت و حوثی ها در عرصه کمک رسانی همکار نبوده و صندوق ملل متحد برای کودکان نمی تواند در ساحه فعالیت های سریع داشته باشد. و خبر آخرم این که کمیته هلال احمر عرب سوریه می گوید که کاروان مواد امدادیه که به کمپ بیجا شدگان در سرحد سوریه با اردن مواصلت کرده است، جایی که ده ها هزار سوری در منطقه صحرایی زندگی می کنند، توزیع خواهد شد. صلیب سرخ سوری گفته است که 78 لاری حامل کمک‌های اولیه حیاتی روز شنبه به کمپ روکان رسیده و قرار است این کمک‌ها به حدود 45 هزار نفر به شمول زن و کودک توزیع شود. کم از کم 4 تن به خاطر سوء تغذیه و فقدان مراقبت‌های صحی در آن کمپ جان باختند. جنگ سوریه هزاران کشته و میلیون‌ها بی‌جا شده به جا گذاشته است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش برای نخستین بار ترانزیت اولین محموله آزمایشی با استفاده از یک سیستم از افغانستان به پاکستان روز شنبه آغاز شد. آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان عضویت اکثر سازمان‌های مهم را دارد، اما از فرصت‌هایش که ایجاد می‌شود باید استفاده کند. خیرالله رسولی، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد از کابل گزارش دارد.
ترانزیت آزمایشی سیستم تیر از افغانستان به پاکستان آغاز شد و اولین کاروان محموله 75 تنی که شامل 25 تن میوه تازه افغانستان و 50 تن پخته ایرانی بود، کابل را به قصد پاکستان ترک کرد. یونس مومند، معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، روز دوشنبه گفت که این کشور از سال 2013 میلادی تا اکنون 48 کارنید تیر را صادر کرده است. کارنید تیر یک سند ترانزیتی گمرکی است که شرکت‌های عضو حمل و نقل بندر جاده‌ای می‌توانند با استفاده از آن کالاهای صادراتی و یا وارداتی را از طریق جاده به کشورهای عضو سازمان تیر ترانزیت کنند. آقای مومند گفت:
از سال 2013 تا جون سال 2018 3386 کارنید تیر از کشورهای مختلف چون تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، ایتالیا، قرغزستان، ایران، لیتوانیا و ترکیه به مقصد افغانستان صادر شده که همه به مقصد نهایی یعنی افغانستان رسیده. در این مدت به تعداد 40 کارنید تیر از طریق اتاق تجارت و صنایع افغانستان مرجع صدور کارنید تیر صادر گردیده که مقصد نهایی آن به کشورهای تاجیکستان، قرغزستان، قزاقستان و ایران بوده است.
بر اساس معلومات اتاق‌های تجارت افغانستان، این کشور در 5 سال گذشته 1200 تن کالاهای تجارتی را با استفاده از سیستم تیر بارگیری و انتقال داده است. عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه افغانستان، گفت که هدف این سیستم ایجاد تسهیلات گمرکی و ساده‌سازی تشریفات آن و تسهیل امور حمل و نقل، تسریع و تسهیل در مبادلات بین‌المللی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها، جلوگیری از کنترل و بازرسی‌های مکرر وسایل، استاندارد ساختن اسناد برای انجام عملیات ترانزیتی و رفع مشکل سپردن تضمینات گمرکی در مرزهای ورودی است. با گفته آقای رقیبی، وزارت مالیه برای تطبیق سیستم تیر اقدامات کرده است.
ایجاد 4 مدیریت سیستم تیر در تشکیل گمرکات وزارت مالیه. دوم، تعیین و تشخیص گمرک‌های ولایتی که امکانات و توانایی استفاده از سیستم تیر را دارند و معرفی آن به سازمان IRU. وضع طرزالعمل جداگانه برای تنظیم امور ترانزیتی که با استفاده از کارنت تیر فعالیت می نماید.
تعیین و توظیف ماموران تیر در تشکیلات، ارتقای ظرفیت بخش گمرکی تیر در ولایات و صدور تصدیق نامه وسایط شامل سیستم تیر از دیگر وظایف است که وزارت مالیه آن را به دوش دارد. معین وزارت مالیه افغانستان سیستم ترانزیتی تیر را فرصت طلایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و حل مشکلات و حمل و نقل جاده‌ای افغانستان خواند. در همین حال آگاهان اقتصادی به این باورند که عضویت گرفتن سازمان‌های جهانی تجارتی و ترانزیتی به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد، بلکه از فرصت‌هایی که این سازمان‌ها ایجاد می‌کند باید افغانستان از آن استفاده کند. شبیر بشری، آگاه اقتصادی و رئیس شورای عالی صنعت و سرمایه‌گذاری افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کسب عضویت همه سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای در راستای توسعه پایدار و استراتژیک است، اما افغانستان در داخل فاقد معیارهاست.
سازمان تیر هم یگانه سازمان استراتژیک ترانسپورتی در منطقه هستند که استفاده نمودن از فرصت‌هایی که در درون از این سازمان وجود داره، فایده درازمدت را به افغانستان به عنوان یک کشور مواد خشکه میتونه داشته باشه. ولی متاسفانه هنوز هم معیارات داخل افغانستان، شرایط داخل افغانستان و ظرفیت‌های ما با معیارات سازمان تیر برابر نیست. داشتن جاده‌هایی هستند در داخل کشورهای عضو که سازمان تیر به لحاظ طول و عرض و نرم و استاندارد خود میپذیره.
بر علاوه این موارد، با گفته اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، صدور ویزه برای رانندگان سیستم تیر در این کشور، نبود موافقتنامه‌های ترانسپورتی با برخی کشورهای عضو تیر، نبود پالیسی‌های مشخص تجارتی برای تشویق عوامل حمل و نقل برای استفاده از سیستم تیر، چالش‌ها در صدور گذرنامه جاده برای موتورهای افغانستان در کشورهای عضو کنوانسیون تیر، بارگیری تناژ بلند در افغانستان و نبود آگاهی کافی از سیستم تیر در سطح عمومی و سکتور خصوصی افغانستان از دیگر مشکلات موجود فراراه تطبیق سیستم تیر در این کشور است. افغانستان 43 سال قبل در 1975 میلادی عضویت کنوانسیون تیر را گرفته بود، اما به دلیل مشکلات داخلی نتوانست از عضویت خود استفاده کند، اما در 2013 رسما عضویت خود را فعال ساخت. در حال حاضر 8 شرکت ترانسپورتی در سیستم تیر ثبت شدند، اما تنها 2 شرکت عملا در چوکات این سیستم فعالیت دارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه در کابل اعلام کرد که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی افغانستان به دلیل مشکلات پیش آمده در روند کاری، از جمله تأخیر در انتقال مواد حساس انتخاباتی و صندوق‌های رای از ولایات به مرکز با 2 هفته تأخیر اعلام می‌گردد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
سید حافظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل از تغییر در تقویم انتخابات، به خصوص تغییر در تاریخ اعلان نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی خبر داد و گفت کمیسیون به دلایل بروز برخی مشکلات از جمله انتقال مواد انتخاباتی مانند صندوق‌های رأی از ولایت به مرکز، بالا بودن میزان شکایات و اعتراضات، همچنان به خاطر تفکیک رأی پاک از ناپاک، تصمیم گرفت که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در ولایت در تاریخ 2 قوس و نتایج ابتدایی کابل پایتخت کشور در تاریخ 10 قوس اعلام گردد.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی انتخابات اولسی جرگه 19 عقرب بود. این تاریخ بنا به بعضی مشکلاتی که در روان بود و نیاز تصفیه و انتقالات از ولایات و ولسوالی‌ها همش سبب شد که این انتخابات همه ولایات بدون کابل به 2 قوس و ولایت کابل به 10 قوس تغییر کرد.
آقای هاشمی به ادامه گفت که نتایج نهایی انتخابات 1 ماه بعد از این تاریخ اعلان می‌گردد. سخنگوی کمیسیون انتخابات در مورد انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان معلومات بیشتری را نموده گفت که از میان 5074 مرکز در سراسر افغانستان 4812 مرکز رای دهی در روز انتخابات باز بودند و تنها 261 مرکز برای رای دهندگان بسته بود. به همین ترتیب از میان 8.8 میلیون ثبت نام کنندگان در انتخابات پارلمانی 4,218,335 نفر رای دهندگان اشتراک کرده بودند که فیصدی مشارکت در 33 ولایت 48% بود که 63% مرد و 32% هم زن بودند. کمیسیون انتخابات در این روزها به خاطر با اعتبار شناختن آرایی که بدون بایومتریک به صندوق‌ها ریخته شده‌اند و همچنان تفکیک رأی پاک از ناپاک تحت فشار قرار دارد. و سخنگوی کمیسیون در این نشست با تأکید تعهد کرد که کمیسیون به تمامی نارسایی‌های انتخابات پارلمانی رسیدگی می‌کند. با قول وی کسانی که در این انتخابات که یک پروسه ملی است غفلت وظیفوی کرده‌اند مطابق قانون مجازات می‌شوند. این در حالی است که شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی و جامعه مدنی به روز شنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل ادعا کردند که نیروهای امنیتی افغانستان در روند انتخابات به گونه مستقیم دخالت کردند و به ناظران این نهادها اجازه ورود به مراکز رای دهی را ندادند. سهیلا سعادت، سخنگوی بنیاد شفاف انتخابات، در این نشست مشترک نهادهای جامعه مدنی گفت که نیروهای امنیتی به خصوص پلیس ملی در روز انتخابات بالای سر رای دهندگان ایستاده آنان را وادار به رای دادن به نفع یک کاندید مشخص کردند که در این زمینه اسناد و مدارک موثق در دست می باشد. خانم سعادت گفت
در روز انتخابات 28 میزان، 29 میزان و همچنین 5 عقرب در ولایت قندهار نیروهای امنیتی به اشکال مختلف در پروسه انتخابات دخالت‌های خود داشتن. مشکلاتی که حداقل نیروهای امنیتی برای ناظرین ما به وجود آوردن ای که در خیلی از مراکز و محلات رایدهی اجازه ندادن و ناظرین ما که برن و نظارت خود داشته باشن.
این نهادهای ناظر انتخاباتی و جامعه مدنی تمدید انتخابات برای روز دوم را هم خلاف قانون خوانده ادعا کردند. همین تمدید انتخابات برای روز دوم سبب تقلب و بی‌نظمی‌های فراوان در این روند شده است.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، هنوز تقویم انتخابات در ریاست جمهوری افغانستان اعلام نشده، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری دوباره خود را نامزد میکند. در سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده و قرار است در چند ماه آینده تقویم انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود. جلال میرزاد در این مورد گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور باری دیگر نامزد است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هدف از نامزدی آقای غنی در این دور تمام کردن برنامه‌های ناتمام است. اما هنوز کمیسیون مستقل انتخابات این کشور تقویم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نکرده است.
انتخابات ریاست جمهوری انشالله با همه کمی و کاستی ها رسیدگی صورت میگیره و کوشش خواهد کردیم که با هیچ مشکل روبرو نشیم. وقت کافی داریم با انتخابات ریاست جمهوری.
هنوز نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دیگر به گونه رسمی اعلام موجودیت نکردند. اما رایزنی ها میان احزاب و رهبران سیاسی این کشور برای معرفی نامزد مشترک ادامه دارند.
هر سیاستمدار آرزو دارد تا هست در قدرت باشه، اما ای که مردم چگونه برداشت دادن و چگونه سیاستمدار خودشان تعیین میکنن بحث است که انتخابات فیصله خواهد کرد. او هم اگر انتخابات به صورت شفاف، عادلانه و سراسری دایر شد، ما تشویش دارم که کارکرد گذشته حکومت وحدت ملی بتانه به هیچ کدام یا به یکی از کاندیداهای مطرحش که در گذشته کار کردن رای بیاره.
اما نهادهای ناظر از کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارند که درباره زمان و چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تصمیم سیاسی نگیرد.
متاسفانه کمیسیون انتخابات به نیست یک نهاد مستقل نمیتونه که تصمیم خود در رابطه برگزاری هر نوع انتخابات بگره، بلکه تصامیم بیشتر از طرف حکومت میگره و بر مبنای از او میخواهی عمل بکنه.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 31 ماه حمل سال آینده را روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور تعیین کرده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در ادامه گزارش ها، دقیقاً یک ماه پس از کشته شدن جمال خاشقجی، ژورنالیست واشنگتن پست خدیجه چنگیز نامزد وی از رئیس جمهور ترامپ خواستار ایجاد فشار بر عربستان سعودی برای سپردن جسد وی به خانواده‌اش و به عدالت کشیدن کسانی شد که مسئول قتل وی هستند. جزئیات بیشتر را از لیلا ما حبیب عظیمی میشنوید.
جمع کثیر در واشنگتن برای یادبود از جمال خاشقجی، ژورنالیست سعودی دور هم آمده بودند. خدیجه چنگیز نامزد خاشقجی که از طریق یک ویدیو از لندن صحبت می کرد پیامی برای رئیس جمهور ترامپ داشت.
با آقای ترامپ، من می خواهم که او از تلاش های عدلی و حقوقی ترکیه برای روشن شدن این قضیه و کشف محلی که در آن جسد وی هست حمایت نماید. من از همه کسانی که این رویداد را سازماندهی کردند، از دوستان و عزیزان جمال و همه کسانی که از این انجمن حمایت می کنند می خواهم تشکری کنم.
سخنگویان دیگر از ایالات متحده خواستار آن شدند تا آمریکا با استفاده از اعمال فشار بر عربستان سعودی کسانی را که دستور قتل او را دادند به عدالت بکشاند.
I call upon President Trump to speak clearly.
من از رئیس جمهور ترامپ می خواهم که به طور واضح و صریح در مورد آنچه که اتفاق افتاده است و آنچه که ایالات متحده برای پاسخ با آن آماده است صحبت کند. عدم تعادل مرگ یک مرد به طرز وحشیانه در یک کشور دیگر مخالف منافع نظامی است.
رئیس جمهور ترامپ می گوید وی آماده است تا فروش اسلحه ایالات متحده را به عربستان سعودی متوقف کند. از سراسر جهان در نامه‌ای که به سازمان ملل متحد برای انجام تحقیقات مستقل در مورد این قتل فرستاده شد امضا کردند. تامیس میلیا از پن امریکا بخشی از این نامه را قرائت کرد.
قتل خبرنگار در داخل یک مرکز دیپلماتیک چیز کمتر از اقدام تروریستی دولتی نیست که هدف آن تهدید خبرنگاران، مخالفان و منتقدان تبعیدی در سراسر جهان است.
سایر سخنرانان این محفل اشاره کردند که اگر هدف از قتل جمال خاشقجی قصد کشتن یک منتقد معتدل بوده است، مردم زیادی هستند که می‌خواهند مطمئن شوند میراث وی که حمایت از اصلاحات مسالمت آمیز در جهان عرب است جاودان و زنده بماند.
خب شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، در حالی که رای دهندگان در ایالات متحده خود را برای انتخابات میاندمروی 6 نوامبر آماده می سازند، تمام توجه اکنون به فیسبوک معطوف شده است. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل در این مورد می شنوید.
با اینکه مطالب نشر شده در فیسبوک مجاز جلوه می کند، ولی این بخش از کمپاین پخش معلومات نادرست است که ایرانی ها آن را هماهنگ ساخته و فیسبوک از آن پرده برداشته است. در حالی که ایالات متحده برای انتخابات میان دوره‌ای ترتیبات می گیرد، فیسبوک من حیث عظیمترین شبکه رسانه های خبری در صدد است تا میزان معلومات نادرست را محدود کند. در این حال فیسبوک می کوشد رسانه برای مردم باشد تا در آن امکانات شریک ساختن معلوماتشان را داشته باشند. پیتر استرن از فیسبوک به وجایب این کمپانی اشاره می کند.
A lot of the work of content moderation for us begins with our.
بسیاری از کارهای فراهم آوری مطالب منعکس کننده وجیبه ما است که سازنده جوامع بوده و مردمان جهان را به همدیگر نزدیکتر می سازد.
فیسبوک مساییش را برای دنبال کنندگان حقایق به کار می گیرد تا معلومات نادرست را بیرون کند، زیرا منتج به خشونت می گردد. اما محتوای مطالب را که مردم در آن سهیم می شوند و به سرعت انتشار می کند، اغلبا خیلی افراطی بوده می تواند. فیسبوک می گوید که در آینده می خواهد نظراتی را که 80% مردم نادرست بخوانند، کاهش بخشد، ولی مشکل است تا بتوان برای این کار حدودی را تعیین کرد. دفنی کلر از پانتون استنفورد تشخیص معلومات درست و نادرست را کار دشواری می داند.
هرگاه در این باره توجه کنید، آنها به میلیون ها حتی میلیاردها مطلب را در روز حاصل می کنند که بسیاری از آنها ادعای حقیقت بودن می کنند. گاهی نیز احساسات بیان می گردد که قبلا کسی در فیسبوک نینداخته بود. از این لحاظ هرگاه همه را از نظر بگذرانید و مشخص کنید که کدام یک از آن معلومات نادرست است و کدام یک درست است، یا هم کدامش به هدف بیراه کردن انتخابات انداخته شده است، کار دشواری خواهد بود. این یک آزمون خیلی بزرگ بوده می تواند. هیچ تیمی در جهان قادر نخواهد بود که این کار را کند. هیچ ماشینی در جهان وجود ندارد که قادر به این کار باشد.
دفنی کلر در پانتون استنفورد بخشی از تیم حقوقی گوگل می باشد. او می گوید که تصمیم درست اتخاذ کردن ممکن بودن نمی تواند. با آنکه فیسبوک نسبت به دیگران بیشتر می خواهد همه چیز به شفافیت انجام شود، ولی در این مورد با مشکل مواجه می باشد. اخیراً وایس نیوز خود را نماینده 100 سناتور ایالات متحده جلوه داده و 100 اعلان سیاسی را در فیسبوک خریداری کرد و فیسبوک نیز آن را تصویب کرد، ولی بعداً گفت این یک اشتباه آنها بود. سیاستمداران در بریتانیا و کانادا از مارک زوکربرگ رئیس عامل فیسبوک خواستند تا در مورد نقش فیسبوک در شایع ساختن معلومات نادرست شهادت بدهد. دفن کلر از پانتون استنفورد می گوید که تقصیر تا اندازه به همه سیستم ها مربوط است.
We need to understand that it is built into the system that there will be a fair amount of failure.
ما باید بدانیم که در هر سیستم یک اندازه از ظرفیت خطا موجود است. از این سبب به تجدید نظر و شفافیتی که این نقیصه را رفع کند نیاز موجود است.
از زمان کمپانهای انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 2016، فیسبوک تا حال سعی کرده است با کارگران خود آنچه در پشت پرده با وقوع می پیوندد و نظارت خیش را نیز بر محتویات افزایش می بخشد معلومات بدهد. پیتر استرن از فیسبوک می گوید مردم تا یک اندازه نظارت را می پذیرند.
having a system that people view as legitimate and basically fair even when they don't agree with any
داشتن سیستمی که مردم آن را قانون جلوه دهند و حتی آن را درست بدانند و با آنکه آنها با بسیاری از تصامیم انفرادی ما موافق نیستند از نهایت اهمیت برخوردار است. ما با گروه‌های برجسته در سراسر جهان در تماس هستیم. در این حال می‌خواهیم صداهای دوروبرمان را نیز بشنویم. آنچه زیاد مهم است این است که مقررات چگونه به کارگیرندگان را متأثر می‌سازد و ما می‌خواهیم تا به این داها گوش فرا دهیم.
در حالی که انتخابات پیشرو در ایالات متحده در اطراف مسائل از قبیل مهاجرت و اقتصاد دور می‌زند، در این حال این آزمون برای سیستم‌های جدید فیسبوک است که چگونه کار می‌دهد و چگونه این رسانه عظیم اجتماعی به جلو گام برمی‌دارد.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که داشته های برنامه مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است.